صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو رحمت بیکران و کرم و سخاوت عظیمت، ای قدوس عادل و خدای یکتا، به درگاه تو روی می آوریم و از تو تمنا می کنیم که نور خود را بر ما بتابان تا تاریکی های زندگی از ما دور شود. دست هدایت کننده خود را بر ما بنه تا با هدایت تو در راه راستی قدم برداریم. قوت خود را بر ما ضعیفان و ناتوانان عطا کن ای خدا، تا بر هوا و هوس‌های فانی و خودخواهی‌های نفسانی غلبه کرده و اراده تو را در کمال فروتنی انجام بدهیم. خداوندا، تو را شکر می‌کنیم که به ما عقل دادی تا مسائل را درک کنیم و بفهمیم، حس دادی تا حضور تو را در زندگی خود متوجه شویم. اما ای خدا، استدعا داریم که در این ساعت بصیرت و حکمت روحانی عطا کن تا به وسیله دید معنوی قادر باشیم تو را و کارهای عظیمت را هر لحظه در زندگی خود ببینیم. این دعا را به نام مقدس منجی زنده بشریت، یعنی نور عالم و کلمه تو عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، شنوندگان محبوب، بهترین درودهای ما را که از قلبمون سرچشم میگیره تقدیم شما یاران عزیز و عاشقان خدا کرده و امیدوارم که مهر و شادی و محبت خدا زندگیتون رو لبریز نموده و در اعتماد به او روزهای خود را به سر بیاورید. این را بدانید که شما برای ما عزیز هستید و ما برای شما از خداوند یکتا تقاضای سلامتی و شادی و نجات نموده و امیدواریم که در فیض خداوند ما بقیه عمر خود را به سر آورید. دعاگوی شما هستیم و خدا را برای شما عزیزان شکر میکنیم و از فرصت استفاده میکنم، مخصوصا از همه شما عزیزانی که لطف میکنید و برای ما نامه مینویسید، قلبا سپاسگزاری کرده و مطمئن باشید که ما هم به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی میدهیم و تقاضایی که در مورد کتاب نموده اید با کمال میل برآورده میکنیم. ما خدا را شکر می‌کنیم که بسیاری از شما عزیزان با شنیدن و درک کلام مقدس خدا که از طریق این رادیو پخش شده موفق به شناخت حقیقت شده اید و زندگی گناه‌آلود دست کشیده به سوی خداوند محبت، خدای یکتا و راستی و قدوسیت روی آورده و قلبتون رو تسلیم او کرده و الان دارید برای او در پاکی و تقوا زندگی می‌کنید. بعضی از شما دوستان با فرستادن شهادتنامه های زندگیتون واقعا به ما و به دیگران ثابت کردید که امروز خداوند در بدترین شرایط نیز در زندگی شما معجزه کرده و امروز هم معجزه می کنه و زندگی انسانها را عوض می کند. خدا را شکر که کلام او همونطور که زندگی ما را عوض کرده، زندگی شما را نیز دگرگون ساخته و شما را در مسیر حقیقت، آزادی و فیض و راستی آورده است. خدا را شکر که به خاطر پذیرفتن کلام خداوند از بدی و شرارت، از ظلم و دروغ و هر عمل نادرست دیگری دست کشیدید و اکنون برای پاکی زندگی می کنید و در پاکی قدم بر می دارید. خدا را شکر که رفتارتون با دیگران عوض شده و امروز را عطیه‌ای از جانب خدا می دانید که به شما عطا شده تا نام مقدس او را جلال بدهید و دیگران را خدمت کنید و به فکر دیگران باشید. خدا را شکر برای شما عزیزانی که از گناهان خود دست کشیده به سوی قدوسیت و حقیقت روی آورده اید. ما برای شما خدا را شکر می کنیم و بدانید براتون دعا می کنیم تا همیشه در جاپای یگان منجی حقیقت، یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح که امروز در حضور خداست و برای من و شما شفاعت می کند قدم بردارید. به او چشم داشته باشید و خدا را در زندگیتون جلال بدهید و شاهدان خوبی برای خداوند، برای مردم مظلوم و محتاج به خدا باشید و با بشارت دادن فیض خدا به دیگران امروز شما نیز عامل هدایت مردم به طرف نور خدا و راه راستی یعنی عیسی مسیح باشید و به قول مسیح نوری باشید که در این عالم ظلمانی بدرخشید. با کمک خدا در آینده پس از پایان این سری از برنامه‌های مطالعاتی کتاب مقدس، برنامه‌هایی که شامل شهادت زندگی شما عزیزانی که به وسیله پیام خداوند عوض شده و شاهد معجزه خدا شده اید پخش خواهیم کرد تا باعث برکت و فیض دیگرانی بشود. پس اگر شما می‌خواهید که شهادت زندگیتون رو برای دیگران از طریق رادیو پخش کنیم، لطف کنید آن رو برای ما ارسال بدهید تا به سهم شنوندگان نیز برسونیم. حالا از شما دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب زکریای نبی بکشایید تا در ادامه مطالعه پیام و نبوت این را مرد خدا از فصل نهم آیات را براتون بخونم و پیرامون معنی آن با یکدیگر به تفکر و تعمق بپردازیم. احیانا اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل هستید که آن را به زبان مادریتون در اختیار داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. فصل نهم از کتاب زکریای نبی که در حقیقت بخش آخر پیام نبی میباشد و تا آخر کتاب یعنی فصل 14 ادامه دارد، یکی از زیباترین قسمت‌های تورات مقدس نیز محسوب میشه. نه به خاطر پیامش، بلکه به خاطر اینکه ثابت کننده حقانیت کلام خدا یکتا به جهان و جهانیان میباشد. شاید از این هم تعجب کنید، ولی واقعیت اینه که فصل نهم از سه پیشگویی و نبوت تشکیل شده که دو تای آن دقیقاً و مو به مو عملی شده و به انجام رسیده، به طوری که حتی خدا نشناسان و مخالفان کتاب مقدس در برابر این قسمت از پیشگویی کلام خدا سکوت کرده و دیگر لب به اعتراض نمی گشایند. برای همین است که بارها یادآور شدیم که یکی از دلایلی که کتاب مقدس تنها کتاب کلام خداونده همانا پیشگویان می باشد، پیشگویی هایی که انجام شده، مخصوصا زیرا انبیای خدا به وسیله روح القدس الهام یافته و در رویا پیشگویی هایی در مورد آینده کردند که صدها سال پس از مرگ نبی خدا و چه بسا هزار سال و بیشتر از آن مو به مو عیناً عملی شده است و آنچه که در فصل نهم هست، مخصوصا 12 آیه اول، تماما امروز عملی شده، به انجام رسیده و برای ما دلیل و محک بسیار مهمی از حقانیت کلام خدا می باشد، چون جز خدا یکتا همونطور که می دانیم هیچ کسی از آینده اطلاع ندارد. فقط خداست که می داند فردا دقیقا چه وقایعی به وقوع می پیوندد و اینکه آینده فقط در دست خداست. و وقتی می‌بینیم که گفته‌های زکریای نبی پس از اعلام آن صدها سال بعد از آن عملاً مو به مو به انجام رسیده، این اطمینان را پیدا می‌کنیم که نه فقط گفتار او گفتار خداست، بلکه بقیه پیشگویی‌هاش که مربوط به آینده و مخصوصاً مربوط به زمان آخر و بازگشت ثانوی عیسی مسیح است، مو به مو عملی خواهد شد. و دوستان عزیز، در اینجا یادآور میشم که در هیچ مسلک و مرامی دیگر، در هیچ کتاب دیگری در جهان بشریت جز در کتاب مقدس اینقدر پیشگویی‌های زیادی وجود نداره که عملی شده باشه. عرض کنم بیش از 300 پیشگویی فقط در مورد منجی بشریت عیسی مسیح است و البته پیشگویی زیادی درباره شهرهای مختلف و کشورهای مختلف و قومهای دیگر و شخصیتهای دیگر و اتفاقاتی که خدا اجازه میداد به پیوندت شده است که همه دال بر حقانیت بودن گفتار یکتای خداونده. راستش من حیرانم که چگونه بعضی ها چشم بسته میان و میگن کتاب مقدس دست خورده. من تعجب میکنم که چطور اینها چشم از این حقیقت آشکار شده میبندن و بعد از روی نفهمی میگن تورات مقدس دست خورده. من حیرانم که چرا اینها لحظه ای عقل خود رو به کار نمیبرن تا بفهمن وقتی که خدا صحبت میکنه، وقتی خدا مطلبی رو بیان میداره، هیچ بشری نمیتواند آن را عوض کنه و اینکه خود خدا حامی کلماتشه و اگر خدا از گفتارش حمایت و نگهداری نمی کنه، من و شما نمی توانیم آن را حفظ کنیم. در 8 آیه اول این فصل ما با داوری خدا بر ملت‌ها و قوم‌های مختلف روبرو می شویم. پیشگویی‌هایی که زکریای نبی در مورد ملت‌های مختلفی نموده که بعداً می بینیم حدود 250 سال پس از مرگ زکریای نبی، این پیشگویی ها عملی میشه و به انجام میرسه، آن هم به وسیله اسکندر مقدونی. فراموش نکنید که زکریای نبی این نبوت ها یا پیشگویی ها را در سالهای 518 قبل از میلاد مسیح نموده و به ثبت رسانیده است. ولی قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، لازم است به موقعیت فکری و سیاسی مردمان زمان توجه خاصی کنیم تا بهتر مقصود کلام خدا را، مخصوصا این قسمت از کلام خدا را درک کنیم. همانطور که میدانید زکریای نبی به عنوان برده در بابل به دنیا میاد. پدر و مادرش اسیر بابلی ها شده و او در بابل چشم به دنیا میگشاید. ولی بعداً بر اثر پیروزی کوروش کبیر بر شهر بابل و فرمان آزادی که او صادر نمود، زکریای نبی به همراه عده‌ای از هموطنانش به اسرائیل و شهر اورشلیم میان و آن را که مخروبه بیش نبود از نو شروع به بازسازی میکنند. 24 سال پس از بازگشت آنان گذشته بود و در طول این مدت خداوند وعده‌های بسیاری به قوم خود به توسط حجای نبی و همچنین زکریای نبی عطا میکنه که سبب تقویت ایمان و قوت قلب قوم میشه. پس از 24 سال که از بازگشت آنها گذشته بود، خدا اعلام می کند که با آنها خواهد بود و آنان را از دست دشمنانشون حفظ خواهد کرد. بر اثر شنیدن پیام های خداوند، بعضی از مردم تعبیرات اشتباهی از وعده ها و کلمات آسمانی خدا کرده بودند. عده‌ای خیال میکردن که چون خدا گفته حامی و پشتیبانشونه، پس دیگه هیچ مشکلی، هیچ سختی، هیچ بلایی، هیچ گرفتاری نصیبشون نخواهد شد و تصور میکردن که خدا سلطنت خیش را بر آنها آغاز کرده و جهان دیگه در ناز و نعمت و سلامتی و آرامش خواهد بود و برای همیشه دست شیطان و شریر قطع شده و دنیا دیگه رنگ جنگ و بدبختی رو نخواهد دید و عبادتگاهی هم که برای خدا بنا کردن همیشه پایدار خواهد بود. بعد به قول معروف در ناز و نعمت زندگی خواهند کرد. چرا؟ چون نبی خدا گفته بود که خدا قول داده که با آنها خواهد بود و آنها را بخشیده و آنها را برکت می‌دهد. بر اثر برداشت غلطی که از وعده های خداوند که به وسیله زکریا نبی داده شده بود، آنان یک نوع خوشبینی غیر واقع بینانی داشتند و در نتیجه یک حالت بی توجهی به زندگی خود داشته و عاقلانه عمل نمی کردن. پس زکریای نبی به آنها اطلاع میده که طرز فکرشون غلطه، آنها در اشتباهن و بعد بهشون یادآور میشه که در آینده رهبری ظهور خواهد کرد و حکومتی خواهد آمد که با حکومت خدا که روزی بر جان حکمرانی می کند فرق خواهد داشت. درست است که خدا وعده داده که مسیح موعود میاد و جهان را در صلح و سلامتی و عدالت و انصاف داوری میکنه، ولی قبل از اینکه مسیح بیاد اتفاقات دیگری در جهان به وقوع خواهد پیوست و بلاهای زیادی خواهد آمد و رهبران شریر و فاسد و قسی القلبی به وجود خواهند آمد که خیلی چیزها را نابود می کنند و به ضد خدا هم قیام خواهند کرد. عرض کنم آنچه که در 8 آیه اول از این فصل زکریای نبی می گوید همه و همه به وسیله اسکندر مقدونی که بزرگترین و زرنگترین جنرال بوده که تاریخ بشریت به خاطر دارد به انجام می پذیرد. پس حالا گوش کنید به آیات که در حقیقت پیشگوییه، ولی برای ما که امروز زندگی می کنیم پیشگویی هایی است که به انجام رسیده. 3 آیه اول اینطور می گوید: وحی کلام خداوند یا وحی از کلام خداوند بر زمین هزارخ نازل می شود و دمشق محل آن می باشد، زیرا که نظر انسان و نظر تمامی اسباط اسرائیل به سوی خداوند است و بر حمات نیز که مجاور آن است و بر سور و سیدون اگرچه بسیار دانشمند می باشد. و سور برای خود ملاذی منی ساخت و نقره را مثل قبار و طلا را مانند گل کوچه ها انباشت. اینک خداوند او را اخراج خواهد کرد و قوتش را که در دریا می باشد تلف خواهد ساخت و خودش به آتش سوخته خواهد شد. چاره اول رو شنیدید، حالا به توضیح در مورد معنی هر آیه توجه کنید. عرض کنم در آیه اول مقصود از وحی البته همان پیام است که غالب اوقات در زبان عبری اشاره به داوری خدا نیز می کند، یا پیامی که در آن صحبت از داوری خدا می کند، زیرا در زبان اصلی یعنی عبری معمولا هر وقت لغت وحی به کار برده شده اشاره به اعلام داوری خدا می کند که در اینجا همین معنی رو می ده. پیام داوری خدا بر زمین هدارخ که دمشق جزو آن است که اشاره به سرزمین سوریه امروزی میکنه. ببینید خدا میخواد این نواحی رو به وسیله کلامی که زکریا میگه داوری کند. حدود 250 سال پس از اینکه زکریای نبی این رو اعلام نمود، ارتش مقتدر اسکندر مقدونی به این نواحی میاد و شهر دمشق رو خراب کرده و شهرک‌ها و دهکده‌های اطراف نیز با خاک یکسان میکنه. اسکندر مقدونی بدون اینکه خودش بخواهد در حقیقت وسیله‌ای برای اجرای مقاصد الهی میشه، یعنی خدا او را برای داوری نمودن این سرزمین‌ها میفرسته. شاید بپرسید اگر خدا اسکندر مقدونی که ظالم و قاتل و شرابخوار و وحشی و قسی و قلب بود برای مقاصد خود به کار برده، آیا میخواهید بگید که چون او وسیله‌ای در دست خدا بوده بنابراین خدا او را بخشیده و به بهش راه داده و او از نظر خدا یک انسانی است که مقبول خدا واقع شده؟ جواب اینه که نه، زیرا همونطور که در تورات قبلا مطالعه کردیم دیدیم که خداوند هم آشوریا و هم بابلی های بت پرست را نیز برای مقاصد خود به کار برد، ولی آنان را به خاطر شرارتشون، به خاطر بدیهاشون، ظلم و ستمگریهاشون داوری و نابود کرد. او خدای قادر مطلقه و همونطور که به نهیمیای نبی فرموده بود اگرچه از قوم شریر برای تنبیه بندگانش استفاده میکنه، ولی دلیل آن نمیشه که شریران را ببخشد، بلکه همونطور که فرموده است او شریران را هم به شدت داوری میکند. دوست عزیز، همانطور که در ابتدای عرایزم گفتم اسکندر مقدونی ناخواسته و یا بدون این که خودش هم بداند وسیلهی برای اجرای اراده خداوند میشه و این دلیل آن نیست که خداوند او را بخشیده و مقبول خود کرده باشد. خیر، او در عدل الهی، یعنی اسکندر مقدونی در عدل الهی محکوم به فنا شد. در آیه 1-7 زکریای نبی اسامی شهرهای مختلفی رو ذکر میکنه که همه آنها مورد داوری خدا قرار میگیرن. تمام این شهرها مورد تهاجم ارتش قوی اسکندر مقدونی واقع میشن و دوم این که باید بدونیم خداوند آنها را بی جهت داوری نکرده، بلکه به خاطر گناهانشون، به خاطر بت‌پرستی‌هاشون، به خاطر ظلم و ستمهایی که کردند خدا آنها رو داوری میکند. در ضمن باز یادآور میشم که این آیات در زمان زکریای نبی پیشگویی محسوب میشد. پیشگویی بسیار عجیبی که حتی بعضی از یهودیان را قبول نمیکردند، زیرا چطور ممکن بود قدرتی بیاد که شهر دمشق رو نابود کنه؟ ولی برای خدا همه چیز امکان دارد و خدا در رویا نشون میده به زکریای نبی که چنین چیزی به وقوع میپیوندد و و در زمان اسکندر مقدونی این پیشگویی ها به انجام میرسید، یعنی حدود 250 سال پس از اینکه زکریای نبی آن را بیان داشته بود. اسکندر مقدونی از اروپا با سرعت بسیار عجیبی به طرف آسیای صغیر یا ترکیه امروزی و بعد به طرف خاورمیانه لشکرکشی می کند. او فرماندهی خونخوار و بیرحم بود و چون ارتش او فقط شامل 50,000 سرباز بود و نسبت به ارتش‌های دیگر آن زمان کوچک محسوب می‌شد، به خاطر اینکه مبادا شهرهایی را که تصرف کرده پس از گذشت او از آنجا دوباره بر علیه او قیام کنند و چون نمی‌توانست از سربازان و به حساب رؤسای جنگی خودش در شهرهای مختلف به عنوان فرماندار نگه بداره، چون که تعدادشون زیاد نبود، این بود که به هر شهری که می‌رسید مردم رو قتل عام می‌کرد و یا آنقدر قوه دفاعی آن شهرها رو ضعیف می‌کرد که قادر نباشن در غیاب او دست به شورش بزنن. یک نوع ترس عجیبی در قلب باقی ماندگان می‌گذاشت. در تاریخ صحبت از قسی القلبی این فرمانده یونانی زیاد شده، ولی همانطور که می‌دانید اگرچه او بسیار زرنگ و هوشیار بود و از نادرترین و نابغه‌ترین فرمانده‌های دنیای بشریت بوده، معزا در سن 32 سالگی بر اثر نوشیدن افراط در الکل جان خود را می‌بازد. حالا در این آیات زکریا حرکت اسکندر کبیر رو پیشگویی کرده و شهرهای سور و سیدون که در ساحل لبنان امروزی بودن از شهرهای بسیار ثروتمند محسوب می شدن و در مورد نحوه فتح شهر سور و پیشگویی آن دوستان عزیز زکریای نبی طوری صحبت کرده که دانشمندان امروز در حیرت هستند که چقدر دقیق زکریای نبی در مورد نحوه خراب شدن این شهر پیشگویی کرده است. در تاریخ آمده است وقتی مردم سور دیدن که اسکندر مقدونی شهر سیدون رو خراب کرده، به جزیره که در روبروی ساحل سور بود رفته و شهرک بسیار مکمی رو در این جزیره ساختن و همه وسایل لازم رو ذخیره کرده و آماده دفاع شدن. اسکندر مقدونی به ساحل که میرسه شهر سور رو خالی از سکنه میبیند، امر به خراب کردنش میکنه، ولی بعد متوجه میشه که مردم به جزیره نسبتا دوردستی رفتن. بارها قصد تسخیر آن جزیره میکنه، اما هر بار که کشتیهاش نزدیک میشدن مورد حمله آتشین مردم سور واقع میشدن. پس دستور میده جاده‌ای رو درست کنن که جزیره رو به خشکی متصل سازن. میان و سنگهای بسیار عظیمی که خانه‌های سور به وسیله آن ساخته شده بود رو خراب میکنن و میرزن تو دریا که بدین وسیله پس از مدت 7 ماه موفق میشن جاده‌ای بسازن که آن جزیره رو میان به خشکی و یا زمین اصلی متصل میکنن. بعد از اینکه جاده تمام شد، ارتش اسکندر مقدونی از روی خشکی به جزیره وارد میشن و مردم سور رو قلقم میکنن. امروز آثار این جاده که سبب سقوط سور شده هنوز پابرجاست و یکی از جاهای دیدنی برای جهانگردان در شمال اسرائیل شده است و کلام خدا دوستان عزیز 250 سال قبل از این امر به چنین موضوعی اشاره کرده و مقصود از این که قوت سور در دریاست همین است که مردم سور به این جزیره میرن، ولی چون میبایستی از جانب خدا داوری بشن، اسکندر موفق میشه وارد شهر بشه و آنها رو نابود کنه و قوت آنها که به اصطلاح در دریا بود، اعتمادشون به جزیره بود، از بین بره. آیه 5 صحبت از سقوط شهر اشقلون میکنه، شهری که اصلا انتظار نداشت اسکندر مقدونی به آنها حمله کند. می‌فرماید اشقلون چون این را ببیند خواهد ترسید و غزه بسیار دردناک خواهد شد و اقرون نیز، زیرا که اعتماد او خجل خواهد شد و پادشاه از غزه هلاک خواهد شد و اشقلون مسکون نخواهد شد. می‌گویم در این آیات خداوند نام سه شهر که دو تای آن پایتخت فصلی کشور فلسطین بود ذکر میکنه و اعلامی دارد که قوم فلسطین نیز به وسیله اسکندر مقدونی داوری میشن. اشقلون به خرابه ابدی تبدیل میشه. در آیه 6 نیز اسم دو شهر دیگر فلسطین ذکر شده که آنها نیز به وسیله حملات اسکندر مقدونی با خاک یکسان میشن. امروز پس از حدود 2350 سال اگر به سرزمین فلسطین بروید، خرابه های شهر اشقلون که زمانی مرکز فساد و شهر بزرگ فلسطین محسوب می شد، خواهید دید که فقط عده‌ای از جهانگردان به آنجا می روند تا به قول معروف از حیرت پیشگویی کلام خداوند در شگفتی خود را ابراز بدارن. در آیه 6 و 7 خداوند بت پرستان فلسطینی رو مخصوصا پادشاهان رو حرامزادگان میخونه، میگوید به حرامزاده در اشتو جلوس خواهد نمود و حشمت فلسطینیان را منقطع خواهم ساخت و خون او را از دهانش بیرون خواهم آورد و رجاساتش را از میان دندانهایش و بقیه او نیز به جهت خدای ما خواهد بود و خودش مثل امیری در یهودا و اقرون مانند یوبسی خواهد شد. ببینید خدا اعلامی داره که او این چهار شهر فلسطینی که هر کدومشون مرکز فلسطین محسوب میشد در چهار گوشه کشورشون واقع شده بودن رو نابود میکنه و با کار بردن این جمله که پادشاهی حرامزاده بر آنها حکومت میکنه میتوانیم حدس بزنیم که عفت و شرافت در این کشور دیگه وجود نداشت. مردم مطلقاً در فساد و شرارت عظیمی زندگی میکردن، چون وقتی پادشاهشون رهبرشون حرامزاده باشه از بقیه قوم چه انتظاری باید داشت؟ خدا میگه آنها را داوری میکند. و دوستان عزیز، از زمانی که این پیشگویی زکریای نبی در مورد نابود شدن پادشاه و داوری شدن چهار شهر اصلی فلسطین عملی شده، یعنی به وسیله اسکندر مقدونی پایمال میشن و به آتش کشیده میشن، تا به امروز در حدود 2350 ساله دیگر کشوری به اسم فلسطین نبوده و پادشاهی هم نداشتن و این نشان داوری خداوند بر آنهاست. ولی در آیه 7 مطلبی است که مفسرین عقیده دارند که مقصود نبی خدا اینه که زمانی و بسیاری از فلسطینیان نیز به سوی خدا یکتا میان و به خدا یکتا یهوه سبایوک ایمان آورده و شریک زندگی برادران یهودی خود خواهند شد و به قول معروف همراه با یهودیان که فرزندان ابراهیم هستند در ملکوت خدا با برادران ناتنین خودشون زندگی خواهند کرد. آنان به کلام خدا ایمان می آورند و از کتاب مقدس پیروی می کنند و اسرائیلی ها را نه دشمنان بلکه دوستان و برادران خود خطاب خواهند کرد. البته این آیه و این کلمات شاید برای بسیاری از فلسطینیان و اسرائیلی ها به خاطر نفرتی که امروز نسبت به یکدیگه دارن مسخره و غیر قابل قبول باشه، ولی دوستان برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. لحظه‌ای به تحولات خاورمیانه توجه کنید. چه کسی حدس میزد یک روزی بین اعراب و اسرائیل صلح باشه؟ چه کسی تصور میکرد آنان که روزی روبروی هم تفنگ به دست ایستاده بودند و تشنه خون یکدیگر بودند اکنون دست در دست هم میگذارند و به سلامتی هم مینوشند و با هم میخندند؟ اگر سیاست قادر بوده که لااقل مقداری از نفرت و خشم و جنگ را خاموش کنه، مگر نه اینکه خداوند قادر است چشمان آنها را بکشاید تا به جای نفرت متوجه محبت شوند و به وسیله محبت دشمنی ها را از بین ببرند؟ برای خدا امکان پذیره. او وعده داده و وعده هایش عملی می شود. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.